میدانه اش موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقانه اش موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عصوب الدين وقائد الغر المحجلين، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة،
السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار
ونقمته على الفجار، السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين الأخيار.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز و گرامی، همراهان خوب، هموطنان گرانقدر، الهی که هر جایی هستید در هر منطقه‌ای از کشور عزیزمون ایران اسلامی، بهترین ها برای همتون در چنین روزی رخ بده. روزی که دوشنبه است، چهارم خرداد ماه 1405 شمسی و هشتم ذی‌الحجه 1447 هجری قمری. روز دسفول، روز مقاومت و پایداری رو هم گرامی می‌داریم و درود می‌فرستیم بر همه مردم قهرمان و مقاوم دزفول و همینطور همه شما هموطنانی که این روزها و شبها واقعاً به تمام معنا برای ایران قیام کردید و در صحنه هستید و الحمدلله حضورتون هم مؤثره. خدمتتون عرض کنم که انشاءالله در ادامه برنامه‌ها با شما همراه خواهیم شد. با این برنامه‌هایی که عرض می‌کنم حدوداً دو دقیقه دیگه مستند خط پایان تقدیمتون میشه. 8:55 دقیقه در برنامه معارف یاران نکته‌هایی رو خواهیم شنید با محوریت آموزش ساخت آنونس رادیویی. آوای ماندگار 9:20 دقیقه تقدیمتون خواهد شد. 9:30 دقیقه هم همکاران خوبم در برنامه زنده زندگی زیباز کار خودشون رو آغاز میکنن. 60 دقیقه کنار شما خواهند بود تا 10:30 دقیقه که فرمایش های رهبر شهیدمون رو در جمع کارگزاران حج بشنویم. بیاناتی که در تاریخ 4 آبان ماه سال 1388 ایراد فرمودند. ویژه برنامه زنده من قدیری هم ساعت 11 آغاز میشه. این برنامه از ابتدای ماه ذی‌الحجه آغاز شده و انشاءالله تا پایان این ماه ادامه خواهد داشت. 12:20 دقیقه هم شنونده یک قطره از دریا خواهید بود. در این برنامه اشاره خواهد شد به یکی از شعارهای قرآنی در قالب نمایش و البته نکته‌هایی که حجت الاسلام و المسلمین را سر بیان می‌کنند. 12:30 دقیقه هم برنامه بربال سخن رو براتون در نظر گرفتیم که امروز این برنامه اختصاص داره به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین میرزا محمدی با این موضوع که قیام برای خدا باشد حتی با تعداد کم هم خالصانه رقم میخورد. خبر معارفی ساعت 13 تقدیمتون میشه به مدت 5 دقیقه. 13:10 دقیقه هم دعای توسل رو به اتفاق هم دیگه خواهیم شنید و زمزمه خواهیم کرد. نوای دلنشین حاج مهدی رسولی انشاءالله این دعا رو برای ما خواهد خوند. 13:30 دقیقه هم حکایت آزادگی رو پخش میکنیم و بخش دیگری از خاطرات آزادگان سرفراز میهنمون رو مرور خواهیم کرد. در نهایت 13:55 دقیقه در قالب پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر شهیدمون رو به گوش جان خواهیم شنید. با اعلام ساعت 8:35 دقیقه دعوت میکنم به مدت 19 دقیقه مستند خط پایان رو بشنوید.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خواب چه
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را میخواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 43، نهضت نفت در پایان راه. قیام مردم ایران در 30 تیر سال 1331 بار دیگر عزت و عظمت ایران را نشان داد. پیروزی مردم در این قیام با اعلام رأی دادگاه لاهه به نفع ایران همزمان شد و خوشحالی مردم را دوچندان کرد. دولت دکتر مصدق در میان موجی از احساسات با اختیارات ویژه دوباره آغاز به کار کرد و همزمان با آن آیت الله کاشانی نیز توسط نمایندگان به ریاست مجلس شورای ملی برگزیده شد. همه چیز آماده بهره برداری از یک نهضت ملی به نفع مردم رنج کشیده ایران بود، اما طولی نکشید که دست اختلاف و تفرقه از آستین شوم فتنه انگیزان برآمد.
دایی جان، موضوع آقای کاشانی رو دست کم نگیرید.
دفتری، اینقدر برام کاشانی نکن. دولت من هیچ دخلی به کاشانی نداره. مشکل اصلی دولت من کاشانی نیست، انگلیسی ها هستن.
ایشون اگه روزی از مسیر منافع ملت عدول کنه، بنده خودم اولین مخالفش خواهم بود. من تا زمانی پای حمایتم میستم که دکتر مصدق در مسیر منافع ملت حرکت کنه، ولی غیر.
متعاقب آن، با توجه به اختیارات ویژه نخست وزیر به خصوص در امر قانونگذاری، دامنی انتظارات مردم از دولت دکتر مصدق برای حل مشکلات طاقت فرسای کشور به شدت بالا رفت. در این میان انتصابات کابینه موجب دلسردی مردم شد و بستر مناسبی برای فتنه انگیزی مخالفان نهضت در دامن زدن به اختلافات را فراهم ساخت.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
بعد از اینکه با حمایت شجاعانه مردم و واقعا حضور دلیرانه و شهادت طلبانه مردم در تجمعات 30 تیر 1331 و با رهبری آیت الله کاشانی و شجاعت ایشون و عدم تسلیم ایشون در مقابل هم تهدیدهای شاه و هم تطمیعهای دربار و شاه، تونستند مردم خواسته خودشون رو به کرسی بنشونن و مجدد آیت مصدق به نخست وزیری رسید. متاسفانه بعد از اینکه مصدق مجدد به مقام نخست وزیری رسید، اقداماتی از سوی دکتر مصدق انجام شد که باعث شد کمی نیروهای در حقیقت دلسوز و به ویژه نیروهای مردمی و نیروهای مذهبی از عملکرد دکتر مصدق خب دلگیر بشند و نوع عملکرد مصدق باعث ایجاد یک نوع تفرقه در حقیقت بین فضای سیاسی مردمی و حتی بخشی از حاکمیت که در اختیار مردم بود شد.
اولین زمینه‌های نارضایتی در انتخاب تعدادی از اعضای کابینه که به کشتار مردم در قیام سیوم تیر مشهور بودند آغاز شد. افرادی همچون سهام السلطان بیات، رضا فلاح و سرلشکر وسوق که از مسببین کشتار مردم در سیوم تیر بود.
سرلشکر وسوق، سهام السلطان بیات و رضا فلاح که اینها از کسانی بودند که عاملین کشتار بودند و تاثیرگذار در اون کشتار سی تیر بودند و متاسفانه از اینها مجدد استفاده شد و این خب یک نوع عملکرد نامناسبی از دکتر مصدق و یک واکنش منفی از سوی اون نسبت به مردمی بود که به خاطر او قیام کرده بودند.
در این فتنه انگیزی دست آشکار و پنهان انگلیس، آمریکا و شوروی و ستون پنجم آنها در داخل کشور به خوبی نمایان بود. اگرچه عوامل و عناصر زیادی در بروز درگیری و اختلاف مؤثر بودند، اما دو عامل باعث تشدید اختلاف شد: مخالفت مجلس با تقاضای تمدید اختیارات قانونگذاری دولت و انحلال مجلس توسط دولت. مصدق به مدت 6 ماه از مجلس اختیارات فوق‌العاده گرفته بود. حالا با اتمام این مدت درخواست تمدید اختیارات را داشت که مجلس با آن مخالفت کرد. مصدق هم مجلس را منحل کرد و این شد آغاز درگیری و هرج و مرج.
چه خبر است الله؟
امروز تو مجلس علم شنگه‌ای بود که نگین.
بازم مصدق؟
مصدق از مجلس درخواست تمدید اختیارات کرده به مدت 1 سال، اما کاشانی موافقت نکرد. کاشانی میگفت تمدید اختیارات برخلاف اصل قانون اساسی و به صلاح دولت و مملکت نیست.
از این اختلافاتی که بر سر درخواست اختیارات شده باید نهایت استفاده رو کرد. همه احساب باید به جون هم انداخت. به نظر من شما هم باید از این طرف دست به کار بشین و به دولت رو دست بزن.
این دو مسئله که می توانست از طریق اقدامات قانونی و توافقات بین قوه مجریه و مقننه به آرامی و بدون درگیری حل و فصل شود، تبدیل به بزرگترین ابزار تفرقه و اختلاف و دستبندی در صفوف مردم شد و کشور را به میدان مقابله قوه مجریه و مقننه تبدیل کرد.
بر همین اساس دکتر مصدق که یک بار اختیارات فوق‌العاده از مجلس گرفته بود، مجدد تقاضای اختیارات فوق‌العاده کرد و مجلس هم مخالفت کرد، چون واقعا دادن اختیارات فوق‌العاده 2 مرتبه در 2 تا زمان در حقیقت 6 ماهه، یعنی 1 سال اختیارات فوق‌العاده دست یک فرد به عنوان نخست وزیر، تداعی یک حکومت دوباره فردی مستبدانه رو میکرد که بخواد نخست وزیر این مدل اختیارات فوق‌العاده از مجلس رو هم دریافت بکنه. ولذا مجلس با مرحله اول به خاطر پیشبرد کار دولت با دکتر مصدق موافقت کرد و اختیارات 6 ماه رو داد. اما مرحله دوم مجلس مخالفت کرد با همچین اختیاراتی. به عنوان نمایندگان مردم صلاح ندونستن که اختیارات فوق‌العاده تمدید بشه برای فرد نخست وزیر. به همین جهت دکتر مصدق هم دلگیر شد و متاسفانه با اقدامی که کرد عملا مجلس منحل شد و طبیعتا آیت الله کاشانی هم از صحنه مقام و منصبی که در مجلس داشت کنار رفت و به حاشیه رونده شد.
از طرف بنده نمایندگان خدمت آقای کاشانی برسن به ایشون بگن نباید اجازه بدن این مطبوعات وابسته به حزب توده و احزاب دیگه خللی در کار ما ایجاد کنن.
دربار کار شکنی میکنه آقای دکتر، مطبوعات هم به تحریک دربار جریان سازی میکنن. به نظر من آقای کاشانی خیلی کاری از دستش بر نمیاد. ما باید خودمون دست به کار بشیم، همینو بس.
به دنبال این دستبندی بعضی از دولت مردان نیز که به برکت نهضت ملی نفت در مراکز قدرت قرار گرفته بودند، زمزمه جدایی دین از سیاست و خروج بدنه اصلی و مهم نهضت یعنی نیروهای مذهبی را از صحنه سیاسی آغاز کردند و شرایط را برای فتنه انگیزان مخالف نهضت و قدرت‌های استعماری آماده ساختند. نیروهای وابسته به آنها نیز با دامن زدن به دستبندی‌های سیاسی، ایجاد هرج و مرج و ناامنی مستمر، جلوگیری از تثبیت امنیت و آرامش توسط دولت، ایجاد اعتصاب‌های پی در پی و فلج کننده، انجام ترورهای مشکوک، ضربه زدن به اقتصاد و امور مالی کشور، ایجاد درگیری‌های خیابانی، تشدید اختلافات و شایع پراکنی از طریق مطبوعات و سایر نشریات و شبنامه‌ها و ده‌ها عمل دیگر زمینه‌های لازم را برای کودتای 28 مرداد فراهم آوردند و به این ترتیب به یکی از نهضت‌های باشکوه مردمی در دوران معاصر پایان دادند.
در این فضا در حقیقت اختلافاتی بین طرفداران طرفین رخ داد. دشمن و استعمار هم به این اختلافات شدیداً دامن زدند و تلاش کردند که بین نیروهای ملی و مذهبی اختلافات گسترده تر بشه و در یه همچین شرایطی خب شاه هم از این داستان خیلی خوشحال بود که خود نیروهای ملی و مذهبی که در حقیقت در مقابل شاه ایستاده بودن بین خودشون اختلاف افتاده و از این اختلاف سعی کردند بهترین بهره برداری رو بکنن و در یک همچنین شرایطی مجدد در حقیقت زمینه بازگشت شاه فراهم شد.
انگلیسی ها بعد از کودتا سرلشکر زاهدی طرفدار حزب نازی را که خودشان در دوره اشغال ایران زندانی کرده بودند با یک اشاره روی کار آوردند. البته زاهدی هم برای آنها خوشرقصی کرده بود و در بعض مجری دستورات آنها بود.
به نام خداوند متعال، ملت رشید و هموطنان عزیزم، بر حسب امر اعلیحضرت همایونی شاهنشاه سمت نخست وزیری را پذیرفتم و در قبول این خدمت بعد از امید به خداوند به نیروی شما متکی هستم. دولت در گذشته خیلی به شما وعده داده است. امیدوارم این خدمتگزار برخلاف آنها به وعده های خود عمل نماید. برنامه های این جانب به طور اجمال از این قرار است: 1. حکومت قانون. 2. بالا بردن سطح زندگی مردم. 3. موتوریزه کردن کشاورزی. 4. پایین آوردن هزینه زندگی. 5. بالا بردن مزد کارگران. 6. بهداشت عمومی و مجانی برای همه. 7. تقویت بنیه مالی کشاورزان. 8. تأمین و حفظ امنیت عمومی. 9. تأمین آزادی های فردی و اجتماعی.
هنگامی که مسئله نفت در ایران شدت گرفته بود، جبهه ملی روزنامه باختر امروز را به سردبیری حسین فاطمی منتشر می کرد. زمانی که مواجهه نیروهای اسلامی و ملی در برابر شاه به اوج خود رسید، در فاصله 25 تا 27 مرداد 1332 حسین فاطمی 3 مقاله در باختر امروز منتشر کرد که از محمد رضا شاه به عنوان نوزاد ناپاک کودتا، نوکر انگلیس، دشمن ملت، منفور و خیانتکار یاد کرده بود.
در امور خارجه از همه بدتر و کثیف‌تر این انگلیس‌ها هستند.
بشین.
ما طی یک نامه رسمی قطع ارتباط دولت ایران با بریتانیا رو اعلام خواهیم کرد. سفیر انگلیس از ایران اخراج و تمام کنسولگری‌های انگلیس رو در سراسر کشور تعطیل خواهیم کرد. بعد باید خدمت این لونه فساد یعنی دربار رسید. تا این لونه فساد وجود داره کمتر میشه به استقلال ایران امیدوار بود.
بعد از کودتا و به قدرت رسیدن مجدد محمد رضا، او دستور داد به هر نحو که شده فاطمی باید اعدام شود، حکمی که در آبان 1333 انجام شد. البته انگلیسی ها هم از این اعدام حمایت کردند.
فاطمی رو دستگیر کردیم، آوردن شهربانی.
چند ماه مخفی بود از مرداد تا حالا.
ریش بلند کرده تا دم نافش.
بگو میخوام ببینمش.
افرادی مثل دکتر فاطمی که جزء جریان ملی و اطرافیان مصدق بود هم به دلیل مخالفت‌های تندی که به شاه کرد، به ویژه بعد از کودتایی که با حمایت آمریکا و انگلیسی ها انجام شد، دکتر فاطمی هم به دستور شخص شاه اعدام شد و یک فضای استبدادی شدیدی در حقیقت محمد رضا در پیش گرفت.
محمد رضا در ظاهر شعار آزادی بیان میداد، اما در عمل به دیکتاتوری خونریز تبدیل شده بود.
برخوردهای استبدادی و دیکتاتور مآبانه شاه به شدت افزایش یافت، به گونه‌ای که با برخی روزنامه‌نگارها و افرادی که مقابله می‌کردند با شاه یا مخالفت می‌کردند با برخی از رفتارهای شخص شاه یا خانواده سلطنتی برخوردهای خشنی شد. بعضی اونها به اصطلاح اعدام شدند.
در شهربانی تحت امر زاهدی یک روزنامه نگار دیگر به نام امیر مختار کریمپور شیرازی به شکل وحشیانهی به قتل رسید. کریمپور شیرازی از هواداران ملی شدن صنعت نفت بود. او در روزنامه شورش انتقاداتی به شاه و خانواده سلطنتی کرده بود. کریمپور در مورد فساد اشرف نوشته بود: مردم میگویند این پولهایی که اشرف به نام سازمان شاهنشاهی از مردم کور و کچل و بیسواد این مملکت فقیر و بدبخت میگیرد به چه مصرفی میرساند؟ مردم میگویند چرا خواهر شاه در امور قضائیه و مقننه و اجرایی این مملکت دخالت نامشروع میکند؟ بعد از چاپ این مقاله تهدیدها شروع شد. روزی نامه‌ای به دستش رسید که در آن نوشته بود: ای مدیر روزنامه شورش، بدان و آگاه باش که اگر دست از مبارزه با اشرف پهلوی بر نداری، عاقبت وخیمی در پیش داری.
این آزادی است که شما ما را در اینجا جمع کرده است. شما 5 سال پیش از این امکان براتون داشت که در یه همچی جلسه بشینید صحبت بکنید. این آزادی است که شما در بیرون در هر جا صحبت میکنید، انتقاد میکنید، از رژیم سابق انتقاد میکنید، از دولت لاحق انتقاد میکنید. این همه آزادی است. هیچ کس هم نمیاد به شما بگه که نه انتقاد نکنید. پس آزادی الان حاصل است برای ما. یکی از اون چیزهایی که ملت ما فریاد میکرد براش به دست آورده.
کریمپور بعد از کودتا و شکست جنبش ملی 6 ماه شکنجه شد. از شدت فشار روحی موهای سرش سفید شد. ساعت 3 بامداد روز دوشنبه 17 اسفند 1332 او را روی لحاف انداختند، نفت ریختند و زنده زنده آتش زدند. حتی معلوم نشد قبرش کجاست. این نوع شکنجه و آدم کشی انسان را به یاد شکنجه های قرون وسطا می انداخت. چنین شاه زهر چشمی از مطبوعات گرفت که در دوران پس از کودتا آرام و ساکت شدند. محمد رضا عظمت خود را در حقارت دیگران می دید. پایان قسمت 43.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز. بله، مستند خط پایان رو هم شنیدیم که واقعا درس های زیادی میشه ازش گرفت و امیدوارم که همین ما چشمانمون رو باز بکنیم و این وقایعی که در تاریخ کشورمون رخ داده با دقت خاص و زیادی مطالعه بکنیم، بشنویم و بهشون هم فکر بکنیم. خب دوستان عزیز، با شما همچنان همراهیم از شبکه رادیویی معارف. نکته‌ای که میخوام در این فاصله خدمتتون عرض بکنم اینه که بعضی‌ها هستن که پنجره‌های اصلی منزلشون رو با پرده های زخیم و زیبا و رنگارنگی می پوشونن و از اونجایی که جابجا کردن پرده ممکنه حالت اولیه اون رو عوض بکنه بهش دست هم نمی زنن. در واقع از نور طبیعی دارن محروم می شن و به خاطر همین برای اینکه جبرانش بکنن کمبود نور در خونه رو میان از روشنایی برق استفاده می کنن و باعث می شه که مصرف برق توی خونشون بالا بره. علاوه بر مصرف برق، همین که خودمون از نعمت بزرگی مثل نور طبیعی خورشید محروم بکنیم خوب هم نیست. چیزی که میتونه به خونه حال و هوای بهتری بده، باعث ضد عفونی محیط بشه و شادابی و سلامت بدن رو همه به همراه داشته باشه، چرا باید پشت پرده ها بمونه و ما برای روشنایی منزل از برق استفاده بکنیم؟ وقتی خونه با نور خورشید روشن بشه دلبازتره و کلافگی خودمون و بچه ها رو هم کمتر میبینیم. پرده ها رو کنار بزنین و از نور ساعات مختلف روز استفاده کنین. به امتحانش میارسه.
رادیو معارف تقدیم میکند.
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
سرآغاز هر نامه، نام خداست که بی نام او نامه یک سر خطاست. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان معارفیار سلام، سلام و صد سلام به شما که همصدا با ما در باشگاه معارفیاران، روایتگر این روزها و شبهای حماسی ایران عزیزمون هستین. درود بر شما.
باشگاه مردمی معارف،
باشگاه مردمی معارف یاران،
اکساین معارف یاران.
اگه خودتون یا دوستانتون علاقمند به گزارشگری، گویندگی یا برنامه سازی در رسانه هستید و دوست دارین که کارهایی رو اجرا هم بکنید که از رادیو پخش بشه، عضو باشگاه ما در معارف یاران رادیو معارف بشین در پیام رسانه بله و کارهای خودتون رو ارسال بکنید. فرصت خوبی است تا خودتون رو محک بزنید در حوزه‌هایی که عرض کردم. این شبها و روزها در خیابان‌ها و میادین حضور پیدا بکنید و اون چرا که مورد علاقه شما هست، اگه کارهای گزارشگری رو دوست دارید برید تو این حوزه توصیفی داشته باشید، گزارش مردمی بگیرید. اگر تمایل دارید که متنی رو اجرا بکنید به صورت حماسی و زیبا و این توانمندی رو دارید، این کار رو انجام بدید. اگر فکر میکنید که میتونید تلفیقی از همه اینها باشه و کار تهیه کنندگی بکنید و پادپخشی تولید بکنید، برید در اون حوزه. به هر حال فرصت فراهمه، ما هم اینجا هستیم تا به شما کمک بکنیم تا در این حوزه هایی که عرض کردم بتونید انشاءالله موفق باشید. اولین کارمون آماده پخشه، بریم بشنویم، برگردیم.
به نام خدایی که پیروزی رو در گرو استقامت و پایداری قرار داد. شنوندگان عزیز سلام. ما آدم ها تو زندگیمون چیزهایی رو داریم که شاید اون رو حاضر نیستیم به هیچ قیمتی از دست بدیم. اینقدر دوستشون داریم، اینقدر عاشقش هستیم که حتی به جزئیات و معنی اسمش هم فکر نکردیم. مثل وطن، مثل پرچم ایران، مثل نام زیبای ایران. بیش از 70 شب هست که مردم مبعوث شده ایران عزیزمون در میادین و خیابانها هستند. امشب میخواییم بریم سراغ این عزیزانی که پرچم زیبای ایران رو در دست دارن و به حرکت در میارن، ازشون بپرسیم ببینیم نام ایران چه معنایی داره. لطفاً با من همراه باشید. خانم سلام، شبتون بخیر.
سلام، ممنون، متشکرم.
من خیلی وقت میبینم که تو این میدان میاید و پرچم قشنگ ایران تو دستتونه و به حرکت در میارید. میدونید نام ایران یعنی چی؟
ایران یعنی وطن، مادر، عشق. ایران یعنی همه چیز، یعنی همه چیز، همه کس.
ایران یعنی وطن،
ایران یعنی مادر، ایران تمام وجودم، ایران یعنی همه هستی من. بهترین ها بکنم تو ایران زندگی میکنم، مردا تو ایران زندگی میکنن، اونایی که بسیار محکم و